بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در فرمایشات محققین عالی علی الله مقامه در دو قسمت بود. قسمتی را بحث کردیم و قسمت دوم باقی موند و این هم تتمتا عرض کنیم. عرض شد بر اینکه مشهور قائلند به اینکه علی القول بالجواز عبادت صحیح سواء اینکه علم المکلف به حرمت غصب او جهل بذالک، عالم باشه یا جاهل باشد عبادت صحیحه، برای خاطر اینکه وجود عبادت جداست از وجود حرام و هر دو هر کدام حکم خود را مستقلا دارا میشه. العبادت واجب و الغصب حرام، ولیکن هر دو کنار یک دیگر مانعی نداره. محقق عالی الله مقامه فرمود در موردی که عالم باشه به حرمت، این علم به حرمت مانع می شود از این که عبادت صحیح باشه، بلکه عبادت باطل خواهد بود. چرا؟ برای خاطر این که فرمود به سه طریق می شود عبادت را تصحیح کرد: یا به امر اصلی و یا به امر ترتبی و یا به ملاح. هیچ کدوم از اینها به ما راه نمیده کما اینکه تقدم. بنابراین عبادت باطل میشه در صورتی که علم پیدا کنید، و اما در صورت جهل نه، عبادت صحیح مانعی نداره. سر مطلب چیست که در صورت جهل صحیح باشه و در صورت علم باطل باشه؟ عمده مطلب اینه که ما در صورت علم اون چرا که موجب میشد از برای التزام به بطلان که ایشون میگفت، مسئله ارشد که حضاظت فاعل بود، یعنی به این معنا که حسن فاعلی را از دست میداد، یعنی چون عالم است به حرام و این کار را حرام را انجام میده حسن فاعلی نداره. این حسن فاعلی به سراغ اول، یعنی امر اولی میرفت، امر اولی حسن فعلی داره حسن فاعلی نداره، پس بنابراین امر اولی نمیاد. این ارشد که کراهت فاعلی و در مقابل حسن فعل حسن فاعلی نداره، همین راجع به ملاک هم تأثیر میذاشت، یعنی این قبح فاعلی به ملاک هم تأثیر میذاشت. این تأثیر در صورت علمه، یعنی در صورتی که آگاه باشد که این عمل من حرامه و من دارم انجام میدم، این حسن فاعلی از بین میره. چرا؟ به جهت این که با علم به حرمت معصیت میکنه، و این در مورد جهل نیست. شخص جاهل اون حکمی را که دارد دارد، ولیکن حکمش فعال نیست نسبت به او. شخصی که حرام را داره مرتکب میشه و نمیداند این حرامه، چرا این حرام را مرتکب میشه؟ شخصی که آب نجس میخوره نمیداره نجسه، غذای نجسی را میخوره و نمیداره نجسه. این در این صورت اجازه بدید ما حالا داریم اول صحبت میره، اجازه بدید عرض شود که این حکم در باری او فعالیت چون نداره پس قبحی او مرتکب نمیشه. میگم من نمیدانستم، چون نمیدانسته و از این جهت معذوره قبح فاعلی نداره، بنابراین وقتی قبح فاعلی نداشت عمل صحیح خواهد بود. پس این قسمت دومی را که ایشون میگوید عمل صحیحه در صورت جهل، برای خاطر اینکه قبح فاعلی در عملش نیست چون جاهل است به حرام، الجهل یمنع ان تنجز الحرمه او ان فعالیته، یعنی بیکار میشه، پرده ای روی این حرمت میاد، این حرمت از تنجز میفته، از تنجز افتاد یعنی از فعالیت نمیتواند تأثیر کنه در شخص جاهل. وقتی نتواند تأثیر کنه قبح فعالی نداره، همینجور که عذر میاره من نمیدانستم این کارو کردم. این معنی چیه؟ یعنی من کار بدی نکردم ولو اون ذاتم بده، ولیکن من چون نمیدانستم نسبت به من هیچ گونه قبحی از من صادر نشد و چون جاهل بودم. پس این هم برای این جهت که صحیح کند عرض شود که عبادت را در صورت جهر. خب عرض کردیم به این که ما بناس راجع به امر دهم در کفایه و تفصیلی که در ثمره استماع امر نهی داده شده بیان کنیم. عرض کردیم بر این که ما به ترتیبی که در محاضرات هست و قسمت بندی کرده فرمایشات مرحوم کفایه صاحب کفایه را به پنج قسمت به همون ترتیب بیان میکنیم، اولویت داره تا به متن خود کفایه. قسمت اول عبارت است از این که بله قسمت اول چی بود؟ علی القول بالجواز، علی القول بالجواز اجتماع امر نهی ما قائل هستیم به صحت عبادت، علی القول بالجواز اجتماع امر نهی قائل هستیم، یعنی تا کفایه، به صحت عبادت. چرا؟ برای خاطر اینکه وجود عبادت از حرام جدا هست و هر کدام حکم خود را شامل میشه، بنابراین حرمت تأثیری در واجب نداره، واجب هم در حرام تأثیر نمی کنه، فعلیه عبادت صحیح خواهد بود. عبارت حالا کفایه هم در این مقدار ما اینجا گرچه یاد داشت کردیم ولی ادامه نمیدیم عبارت ایشون را. عبارتش اینه: لا اشکال فی سقوط الامر و حصول الامتثال به اتیان المجمع. امر ساقط میشه، چرا؟ برای خاطر اینکه امتثال میکنه امر را، وقتی مجمع را اتیان کرد یعنی عمل کرد این واجب و واجب را انجام داد، هر دو سقوط میکند. به اتیان المجمع، امر واجب را انتصار کرد یسقط، نهی حرام را مخالفت کرد یسقط، هر دو سقوط میکنند. معناش چیه؟ معناش اینه که عبادت را، واجب را انجام داده، در کنار او هم حرامی را انجام داده. به اتیان المجمع بداء الامر علی الجواز مطلقا ولو فی العبادات، ولو اینکه عبادات باشه عبادتش صحیحه. و این کان معصیتا للنهی ایضا، ولو اینکه این عبادت مقارن است با معصیت حرام. چرا؟ به جهتی که هم قصد کرده هم نماز خونده، نمازی که خونده عمل واجب کرده، امرش ساقطه. عمل به حرام کرده یعنی قصد کرده، اونم به واسطه عصیان نهی ساقط میشه. بنابراین عمل کرده است به واجب و نهی را حرام کرده، عصیان کرده. این فرمایش ایشون. اشکالی که به ایشون میشه یعنی به صاحب کفای این است که علی القول به جواز باب تزاحمه و علی القول بالامتناع که تقریر دوم صاحب کفایه است باب تعارضه و در باب تزاحم به این معناست که عرض در وقتی که وارد میشه در این موضوع یعنی در مورد اجتماع امر و نهی دو حکم در مقابل او قرار میگیره که این دو حکم را نمیتوند هر دو را انتصار کنه. یا فرض کن مندوحی در بین نیست یا علا فرض وجود مندوح هم که ما یقول مرحوم میرزا و حتی در فرض وجود مندوحی دو حکمیست در قبال او قرار گرفته یا باید واجب را عمل کنه حرام را عرشبت که مرتکب بشه یا بالعکس نمیتواند هر دو را انتصال کنه. چون نمیتواند هر دو را انتصال کنه باید رجوع کند به مرجحات باب تزاحم. مرجحات باب تزاحم ترجیحی که میدهد از باب اهمیته، یعنی کدام یکی از این دو حکم اهم است از دیگری. هر کدامی که اهم بود اون مقدم میشه. حالا ما در اینجا اگر فرض کردیم که واجب اهم است از حرام، وجوب مقدم است بر حرام، اینجا معنیش چیه؟ یعنی حرمت سقوط میکنه و وجوب تنها میمونه. در اینجا عبادت صحیحه همینطور که شما فرمودید، یعنی همون طوری که صاحب کفایه دیگه عبادت صحیحه. این در فرضیش که ما باب را باب تزاحم در مقام انتصار بدانیم یک، و دوم این که در مقام ترجیح بدهیم وجوب را بر حرام. چرا؟ برای خاطر اینکه واجب اهم است از حرام. حالا فرض بنی شد به هر دلیلی به هر سببی صلات اهم است از غسل، چون صلات اهم است از غسل پس وجوب در اینجا مقدم می شود حرمت. اگر وجود مقدم شد بر حرمت و حرمت در بین نبود عبادت صحیحه همطور که فرمودید، اشکالی نداره. و اما اگر فرض کردیم که حرام مقدم باشه، حرام اگر مقدم بود حرمت اگر مقدم بود معنیش اینه که وجود از بین میره، وجود از کل اون طرف میره. اما از این که اون طرف یعنی واجب واجبات توسلی باشه یا واجبات تعبدی، یسقط وجود در اون طرف، حرمت در این طرف میاد. حالا که حرمت در این طرف آمد اون طرف که وجوبه اونهایی که توسلیات هست، بله توسلیات به تحقق عمل در خارج امرشون ساقط میشه، در اون مشکلی ما نداریم. اما در عبادت آیا اون عبادت را میتوانیم تصحیح کنیم؟ راهی از برای تصحیح عبادتی که امرش ساقط شده و نهی به او تعلق گرفته آیا راهی برای تصحیح اون عبادت هست یا نه؟ این سؤال ما به صاحب کفایه میدیم که شما ای که فرمودید عبادت صحیحه نمیتونید بگید مطلقا عبادت صحیحه. چرا؟ برای خاطر اینکه تصحیح اون عبادت به یکی از دو راه میشه، یا به امر ترتبی یا به ملاک. چون امر اصلی رو که گرفتیم سقوط کرد امر اصلی، به چه صورت ما این عبادتی که نهی بالا سر او هست ما این رو بخواهیم این حرام رو مرتکب بشیم و نماز رو برم صحیح باشه؟ حرام رو مرتکب بشیم بله، ولیکن نماز ما هم صحیح باشه. چه معنی داره؟ که همون طوری که اگر امر را مقدم میکردیم نماز صحیح بود، حالا هم نماز ما صحیح باشه. امر اولی که از بین رفته اون نمیتونه تصحیح کنه، و اما امر تردتوی را شما صاحب کفایه قبول ندارید. و تصحیح به ملاک هم نمیشه در اینجا. چرا؟ برای خاطر اینکه امری که ساقط شده از این عبادت مردد است، بین اینکه این عبادت سقوط امر از او به واسطه عدم وجود ملاک بوده یا نه به سبب مانعی بوده که ملاک داشته باشه، و به عبارت اخرى ما مرددیم به این که این عبادت ملاک داره یا نه. کشف ملاک از طریق امره، فرض بمیره که امری به او تعلق نگرفته. حالا که امری به او تعلق نگرفته، سقوط امر او به چه سبب بوده؟ این سوال مطرح میشه. یا به واسطه وجود مناط بوده، یا به واسطه عرض کنم عدم وجود مناط. پس کشف ملاک لا یمکن، امر ترتبی هم لا تقبل، فعلیه لا تقل، به این که عبادت صحیح است مطلقا. این اشکالی است که برای شما شده. لذا در عبارت استاد اینطور آمده: فما افاده قدس سره من صحة العبادة على القول بالجواز مطلقا لا يمكن المساعدة عليه بإطلاقه. چرا؟ وذلك لما تقدم من أن المسألة على القول بالجواز تدخل في كبرى باب التزاحم. ما سابقا گفتیم على القول بالجواز وارد میشه در باب تزاحم، اون در خانه را براش باز میکنه، میگن اجتماع امر و نهی. تو الان شدی در باب تزاحم وارد بشو، جوری هست که اینطور باید بیلی على هذا القول تدخل في كبرى باب تزاحم مطلقا على وجه نظر شیخ الاستاد. میگه شیخ الاستاد من دوها رو شرط نمی کنه در این جهت، ولی ما شرط میکنیم. حالا اون بحث دیگریه. و فی ما اذا لم تکن مندوحتا فی البین علا وجهت نظرنا، ایشون میفرمون، و علیه فلا بد من الرجوع الى قواعد ذلک الباب، باید رجوع کنی به قواعد باب تزاحم. و مرجحاته، فان کان الوجوب اهم من الحرمه او محتمل الاهمیه فیقدم علیها. اگر وجوب اهم بود یا محتمل الاهمیه، هم کافیه در این جهت که وجوب رو مقدم بداریم. و اذن فلا اشکال فی صحت العباده و الاتیان بداع امرها کما اینکه شما گفتید. و کما اذا کان الوجوب مساویا لها ولیکن اخترنا به جانب الوجوب دون الحرمه. میگه اگر مساوی باشه اختیار دست ماست و ما اختیار میکنیم جانب وجوب را. و این کانت الحرمت و اهم من الوجوب او محتمل اهمیه فتتقدم علیه، این بل حرمت مقدمه بر وجوب میشه، وجوب سقوط میکنه. فاذا تبتني صحه العباده في محل الكلام على الالتزام باحد امرين. بنابراین صحت عبادت در محل کلام مبتنی میشه بر یکی از دو امر. الاول ان يقول بالترتب، یعنی صاحب کفایه میخواهین عبادتی که امر ندارد نهی بر او تعلق گرفته بخوای اینو درست کنی از راه ترتب، شما که ترتب قبول ندارید. الثاني باشتمال المجمع في هذا الحال على الملاك، ملاك داشته باشه، اما الاول وهو ترتب فقد انكره قدس سره، ترتب را ایشون منکره. و اصر على استحالته و عدم امکانه و علیه فلا یمکن تصحیح العباده به على وجه نظره. و اما الثانی فهو و این اعترف به و قد صحف العباده بذالک، در امثال این موارد که گفتیم قابل احراز نیست، به همین بیانی که بیان شد. خب پس در نتیجه این خواهد شد که شما به صورت تفصیل باید بگید، اطلاق نکنید در مطلب که فرمودید به این که یصح عبادت عن القول بالجواز لا یمکن، فعلیک بالتفصیل بین تقدم الامر و تقدم النهی. ان قدمنا الامر در باب تزاحم تصح، و اذا قدمنا النهی فلا تصح. فتوا باید اینجور داد. از مشهدی سوال کنم که آقا ما این چنین کاری کردیم، نماز را خوندیم در مکان غصبی و جهال به این معنا بودیم، شما چه فتوا میدید؟ اینجا سوالتون را او باید جواب بده. پس آثار عملی داره این آرا و این زحمتی که کشیده میشه در باب اجتماع عملی، فتواها کاملا باید فرق کنه. خب هذا كله على القول بالجواز، و اما على القول بالامتناع. معنای امتناع چی بود؟ این قسمت دوم فرمایش محقق ارشد که صحابه کفایه است. قسمت دوم گفتیم پنج قسمت شده. قسمت اول این بود گفتیم على القول بالجواز، قسمت دوم على القول بالامتناع. معنای على القول بالامتناع چیه؟ یعنی متعلق وجود و حرمت یک چیزه، وجود واحد یتعلق به الحرمه و الوجود. اینه به نظر آقایون چه بابی باید وارد بشه؟ باب تزاحم یا باب تعارض؟ بله؟ باب تعارض. اینجا دیگه بابش باب تعارضه. وقتی باب تعارض شد، باز همون مشکل در اینجا به وجود میاد. یعنی بایستی مرجحات تزاحم را ما نگاه کنیم، ببینیم مرجحات تزاحم چیه و چی جواب میده. باشه بریم بعد انشاءالله.